و برگشت ناپذیری پیدا بکنه، بلخص اگر بیماری های همراه داشته باشه، اعضای هم بیماری های همراه مثل بیماری کلیوی، قلبی، عروقی، مغزی آسیب جدی میبینن در اثر کاهش خون و به خاطر همین مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. از داروهای مختلفی که اشاره شد، با آسپرین و امتورپلاویکس و اینا که برای بیماری قلبی استفاده میشه صحبت شد که میتونن باعث خونی دوا را مصرف میکنن، کنارش یک داروی آنتی اسیدی مثل اومپرازول و پنتوپرازول هم استفاده میکنن. از مصرف اینمی پنتوپرازول و اومپرازول بعضیا تشویش دارن، نگران هستن که چه عوارضی میتونه داشته باشه و چقدر لازم است.
حتما همه داروهایی که به صورت طولانی مدت مصرف میشن یک سری عوارض دارن، حتی داروهایی که به صورت کوتاه مدت مورد بررسی مصرف میشن میتونن عوارضی رو ایجاد کنن.
بله،
طبیعتا یک سری از عوارض مخاط دستگاه معده میتونه ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید باشه و این تصور درستیه. البته اگر فرد همچین بررسی شده و همچین مشکلی رو نداشته نباید نگران باشه، ولی در مصرف طولانی داروهای کاهش دهنده اسید حتما فرد باید تحت نظر پزشک خودش باشه تا در صورت بروز عوارض اون به صورت مستقیم باش برخورد بشه و در صورت لزوم دارو تغییر پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، ممکن است گاهی نشانه های از خون در مدفوع و مواد غایطه یا در استفراغ یک فرد دیده شود، اما منشا و منبع او جهاز هاضمه نباشه، این ممکن است؟ یعنی یک علت دیگی داشته باشه؟
بله، ممکنه که فرد از قسمت‌های فوقانی تنفسیش دچار خونریزی بشه که این وارد به اصطلاح دستگاه گوارش بشه، ممکن از دهانش خونریزی پیدا کنه، از سینوساش خونریزی پیدا بکنه، اینها وارد دستگاه گوارش میشن.
بله،
ممکنه فرد داروهایی رو مصرف کنه که منجر به تغییر رنگ مدفوع بشه یا استفراغش رو تغییر رنگ بده، در چنین مواردی موجب نگرانی میشه، ولی اگر شرح حالش مورد توجه قرار بگیره متوجه خواهیم شد که منشأ خونریزی به صورت مستقیم دستگاه گوارش نیست یا در اثر موادی بوده که منجر به تغییر رنگ استفراغ یا مدفوع شده، که در چنین مواردی فقط با آگاهی دادن مریض فرد رو میتونیم از این نگرانی خارج بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر صاحب مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش صحبت‌های مفصل و مفیدی در رابطه با افرادی که استفراغ خونی دارن یا دفع خون در مدفوع دارن و مواد غایطیشان کردن و توصیه‌های راجع به ای که حتما باید پیگیری شود و مراقبت‌های لازم صورت بگیره داشتن، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، به خونریزی های واضح و مشخص جهاز هاضمه و گوارش از طریق دهان و روده اشاره شد که چقدر مهم هستند و چگونه باید پیگیری شوند. در مورد خونریزی های مخفی و غیر قابل دیده شدن، اونایی که پوت و پنهان و غیر آشکار است، مهمترین نشانش هم کمخونی های فقر آهن و کمبود آهن بدن است. این خونریزی های مخفی رو میخواییم بپرسم که چقدر اهمیت داره و در چه شرایط باید پیگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی برایشان انجام شود.
یکی از علل بسیار مهم در افرادی که دچار کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن هستند بیماری های دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین هر فردی که با همچین تشخیصی روبرو شد، اگر یک علت قابل توجه دیگه‌ای پیدا نشد، باید دستگاه گوارشش بررسی دقیق انجام بشه، چون در چنین مواردی مهمترین علل که گاهی پیشاگهی‌های مناسبی میتونه نداشته باشه در دستگاه گوارش واقع شدن، که در صورتی که به اصطلاح به موقع به اونها رسیدگی بشن میتونن هم فرد کم خونیش درمان بشه، هم در آینده از عوارض سایر بیماری‌ها رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین خواهش میکنم افراد و شنوندگان محترم کم خونی فقر آهن رو جدی بگیرن و در صورتی که در بررسی هاشون، در بررسی های آزمایش مدفوعشون خون مخفی مشاهده کردن، حتما به صورت جداگانه برای بررسی دستگاه گوارششون با پزشکی خودشون مشورت کنند.
بله.
یکی از علائم مهم بیماری های جدی دستگاه گوارش وجود خونی هست که در مدفوع شناسایی میشه و در چنین مواردی حتی بدون علامت دیگه‌ای مثل درد، کاهش وزن، دیدن خون میتونه نشان دهنده یک بیماری مهم باشه. از این جهت هر کس خون در مدفوع در آزمایشش کشف شد یا کمبود آهن که منجر به فقر آهن شده بود پیدا کرد، حتما از نظر دستگاه گوارش به صورت دقیق تأکید میکنن، به صورت دقیق باید بررسی بشه تا اگر بیماری وجود داره به صورت جداگانه درمان و فرد از این حالت نجات پیدا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. حالا با توجه به عوامل و دلایل خونریزی های سیستم گوارش و جهاز هاضمه، میدانیم که راه های وقایه و پیشگیری وجود داره. خب لطف کنین در مورد راه های وقایه برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بدین.
همونطور که به علل اگه توجه بکنید، راه های پیشگیری هم در همین علل به اصطلاح وجود داره.
بله.
افرادی که بیماری های رفلاکس دارن، بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده دارن، زخم اثنی‌عشر دارن، یا مجبورن داروهایی رو مصرف کنن که میتونه عوارض اون خونریزی های دستگاه گوارش باشه، باید حتما پوشش مناسبی رو برای جلوگیری از ایجاد خونریزی های قسمت فوقانی دستگاه گوارش داشته باشند. البته در همه موارد مصرف این داروهای پیشگیری کننده میتونه موفق نباشه، ولی به صورت قابل توجهی میتونه پیشگیری کنه و از بروز به اصطلاح عوارض خونریزی جلوگیری کنه. در قسمت تحتانی دستگاه گوارش هم به همین صورت هست.
بله.
اولا بهتره که داروها رو به صورت خودسر استفاده نکنه، و در صورتی که عوامل خطر رو داشتن باید درمان مناسب رو برای اون بگیرند که در همراه با بیماری‌های دیگه یا مصرف داروها دچار خونریزی نشن. در دستگاه گوارش برای جلوگیری از خونریزی‌های دستگاه گوارش مهمترین مسئله اینه که فرد اجابت مزاج مناسبی داشته باشه، چون در قسمت اصلی به اصطلاح این قسمت تحتانی علل خونریزی با یبوست هم ارتباط داره و به خاطر همین کسانی که در خطر ایجاد خونریزی های دستگاه گوارشن بهتر یک اجابت مزاج طبیعی و نرم داشته باشن تا از بروز بیماری ها در کانال مقعدی قسمت انتهایی رودشون جلوگیری بشه و در چنین مواردی احتمال خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب. کسی که دردهای قسمت معده و بالای معده را داره، اندوسکوپی کرده گفته کدام مشکل ندارین، دوا هم انجام داده مصرف کرده خوب نشده، اینا باید چی کار بکنن؟ چی توصیه های شما دارین؟ چه مشکلاتی براشون مطرح هست؟
البته دردهای قسمت فوقانی شکم در همه موارد به معده میتونه مربوط نباشه. اگر کسی از با درد گوارشی مراجعه بکنه و از نظر اندوسکوپی طبیعی باشه و دردش علارغم درمان ادامه داشته باشه، حتما نیاز هست از نظر سایر اعضا مثل لوزالمعده یا پانکراس، کبد، بیماری های عروقی بیماری های مجاری صفراوی، کیسه صفرا مورد بررسی قرار بگیرن که اگر بیماری در این اعضا وجود داشته باشن مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
از طرف دیگه بعضی وقتها دردهای سایر اعضا به صورت درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست. حالا اگر کسی یک بار دکتر صاحب خوندیزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چی قسمی باید تحت نظر باشن؟ چی کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوه باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری‌های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته و فقط زخم ساده‌ای بوده، نگران بدخیمی نباشند. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده، به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه، از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر سیم. خب حالا کسی اگر زخم میده و اثنا شر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنند، داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنند. همونطور که میدونید ما به یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثنا عشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستند.
بله.
باید یک رژیم که بهش بگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثنا عشر نشه، که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست. تشکر دکتر صاحب مجدد. در لحظات پایانی اگر یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن، اما ترک خوردگی ناحیه مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چی توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر هم هموروئید داخلی یا خارجی، عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی، در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله.
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و درمان‌های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی‌های کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجری تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولاً دچار عوارضی میشن و معمولاً هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجدداً اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزن‌های متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه، که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه، درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره، خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه. بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو، اگر بالاتر از 30 باشه می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن، اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه میتونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده، در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستن، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت، درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
میگم عروس گله خود تنهایی ماندمش بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان شما هم که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه خودش بزرگترین کمک به ما
پروانه دار نجس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه عروس گله
پدر جان من شرمنده استم منم میبخشن حرف بدی زدم
نه نه عروس گله خودت واقعیت گفت من دیگه نمیتونم کار انجام بدم
نه باور کنید پدر جان من منظور نداشتم نه خب شما بزرگتری خانه هستن من نباید همچی حرف میزدم باور کنید دست خودم نبود ایچه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم
میفهمم آرسی گلم میفهمم که سر خودت فشار زیاد است برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم
خیلی خدا خیرتون بده پدر جان میشه که یک زحمت برتون بتم
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسی گلم
اگه برتون امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم
هیچ پروا نداره گفتی که فقط چهار تا نان با کار است
بله دیگه چیز کار نداره
دیگه چیزام با کار است بگو من خدا
نه تشکر پدر جان زنده باشه
اینم رفتم آرسی
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می‌باشیم با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می‌باشیم
جان و جهانی کریما مرا چه جان و جهان از کجا تا کجا که جان خود چه باشد بره عاشقان جهان خود چه باشد بره اولیا جهان خود چه باشد جهان خود چه باشد بره اولیا جهان خود چه باشد جهانی کریما مرا چه جان و جهان از کجا تا کجا که جان خود چه باشد بره عاشقان جهان خود چه باشد بره اولیا جهان خود چه باشد جهان خود چه باشد بره اولیا جهان خود چه باشد زهی کیمیا و زهی کبریا یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را درم بار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم زهی چشم بند و زهی سیمیا فقر است دریای در وفا غنی از بخیلی غنی مانده است فقیر از سخاوت فقیر از سخا که نگذارد این وام را جز فقیر که فقر است دریای در وفا غنی از بخیلی غنی مانده است فقیر از سخاوت فقیر از سخا تو را عالمی غیر 18000 زهی کیمیا و زهی کبریا
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود
برایم کتابی بخوان
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، علاقمندان برنامه صدای کتاب. با خوانش از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما همچنان در همدان ادامه داره. در سال 1392 انجمن ادبی نسیم الوند با حضور چند تن از شاعران همدانی تأسیس شده است. این انجمن بدون وقفه در روزهای یکشنبه از ساعت 5 تا 7 در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی شب شعر برگزار می کند. این انجمن با نقد و تحلیل آثار کلاسیک و معاصر شعر می‌پردازد و ارتباط خوبی با انجمن‌های استان همدان و سایر استان‌ها دارد و دید و بازدیدهای هم بین انجمن‌های مختلف صورت می‌گیرد. هیئت مدیره این انجمن در حال حاضر عبارتند از آقایان حاتم نوروزی، فتح الله اوجی، قربان بختیاری، حسن خدا بندلو و محمد اسماعیل زارعی که اعضای اصلی شمرده می شوند و خانم شهناز صدفی عضو علل بدل و آقای سید حسن موسوی بازرس این انجمن هستند. شب شعر الوند با کمی تأخیر شروع می شود. اینقدر خستم که پلک هایم روی هم می افتد. برای اینکه خواب نروم لبم را با دندان می گزم. سعی می کنم با نگاه کردن به اطراف بر هجوم خواب غلبه کنم. دیشب فقط 2 ساعت خوابیدم و امروز از صبح تا کنون راه رفتم. غلبه بر این خستگی کار ساده ای نیست، مگر اینکه شعر به کمکم بیاید. آقای اوجی گرداننده برنامه شب شعر را با رباعی از خیام شروع می کند. جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. گرداننده ضمن سلام و خوشامدگویی اعلام می‌دارد که برنامه امشب در مورد خیام خواهد بود. بنابراین از شرکت کنندگان می خواهد که در مورد زندگی و افکار خیام بحث و تبادل نظر کنند. در آغاز برنامه از خانمی می خواهد که زندگی نامه خیام را بازگو کند. پس از آن شاعری شعر ترکی می خواند و بعد از آن دختر خانمی شعر معروف من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید ملک الشعرای بهار را خوشخوانی می کند. هر زمان که شرکت کننده شعری می خواند مورد تشویق دیگران واقع می شود و اگر کسی نقد و نظری داشته باشد بیان می کند.